أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و یسلم و تسلیم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 65 در ادامه بحث و مطالب قبلی است. در این قسمت از آیات همان گونه که در آیه قبلی هم در بحث پیشین مطرح کردیم به نوعی پای پیامبر در میان است و خداوند سبحان پیرامون نبی مکرم اسلام مطالبی را مطرح فرمود. ابتدا بحث اطاعت بود، اونگاه بحث مدد جستن از دم مصطفی و نفحات زیبای استغفار پیامبر هنگامی که مردمان به نزد تو می آیند یا رسول الله، استغفار می کنند و گاه به نزد تو می آیند و تو برای ایشان خدا را می خوانی، خداوند سبحان توبه پذیر است و با رحمت خیش برخورد با بندگان خود می کند. خب توفیق بود که در بحث پیشین موضوع توسل رو که پیرامون این بحث مطرح می شود و در حال هوای این آیه با ابعاد گسترده اون مطرح کردیم، تمام شد. اما فارغ از این مبحث، من یه جمله رو هم از آیه پیشین استفاده می کنم و آیه ای که الان تلاوت شد بازگو خواهم کرد. در آیه گذشته یعنی آیه 64 خداوند فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم، اگر این مردمان به خودشون ظلم می کنن به انواع مختلف، اسیان و تمرد از فرمان الهی ظلم است، قانون خدا رو زیر پا نهادن ظلم است، یعنی نباید انجام شود این کار، کاریست و عملیست نابجا. اساسا ظلم یعنی چه؟ یعنی کار نابجا. وضع شی فی غیر موضعه، کاری را عملی را در غیر جای خود انجام دادن ظلم است. معنای دوم ظلم نقص، نقصان. ظلم پدیده ایست که موجب نقصان می شود نه موجب کمال. اگر اینها کاری کردن که موجب نقصان شد یا رفتار نابجایی انجام دادن نسبت به خودشون، شخصیت خودشون رو به زیر کشیدن و پاره از اعمال، بهترین راه رو خداوند سبحان چه مطرح می کند؟ استغفار. اما نکته زیبایی که در اینجا وجود داشت این بود که بعد از ظلم به نفس فرمود جاؤو که فستغفرو، میاند به نزد تو پیامبر، اما استغفار رو فرمود فستغفرو با فا. این رو دوستان بعضا آشنا هستند، کلمه فا یکی از ویژگی هایی که دارد سرعت رو، نبودن فاصله رو میرساند. این خیلی مهم است بزرگواران. بعد از ارتکاب خطا و اشتباهی که ما انجام می دهیم نباید بگذاریم که زمان بسیاری باشد و کهنگی در این زخم ایجاد شود. زخم کهنه بالاخره کار خود رو می کند. در مراودات اجتماعی و اشتباهات رفتاری که ما انسانها با هم داریم، اگر دقت کنید یک کدورتی که پیش می آید، اگر سریعاً اقدام کردید و این کدورت رو زدودید، به سرعت امکان پذیر است و کمتر ما تاوان برای این پرداخت میکنیم. اما اگر کهنه شد، به تعبیر قدیمی ها و ضرب المثل های خودمون، نمدی است که زیر آب میرود، سنگین تر میشود. این ممکنه اختلاف و کدورتی که پیش آمد خیلی جدی نبود، اما جدی خواهد شد. مرور زمان موجب میشود که شدت بیشتری پیدا میکند این اختلاف. مثل این که در باب عصیان و معصیت هم به سهمین است. اگر آدمیان بار سنگین گناه رو بر دوش خودشون زمان بسیاری تحمل کنند، اثر نامطلوب بیشتری در روح و جان انسان می‌گذارد. به همین خاطر توصیه خداوند این است که اگر ما اشتباه رو اشتباه دانستیم، اولا از جهت نظری دانستیم که این رفتار رفتار بدی بوده است، ثم یتوبون من قریب، یعنی چه؟ به سرعت، ان قریب، یعنی تا که دانستیم اشتباه است دیگه اینجا فرصت به خودمون ندیم، سریعا به سوی حضرت باری تعالی رو آوریم و از وجود مبارک او طلب استغفار و بخشش کنیم و بزداییم این بار گناه رو و آثار اون رو از روح و جان خودمون. خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه که بین گناه و استغفار و توبه ما فاصله بسیاری نباشد. نگران این هم نباشید که باز توبه شکنی کنید، نگران این هم نباشید. تنها جایی توبه شکستن مکرر مشکلی ایجاد می کند که انسان به شوخی با خدا توبه کند، یعنی با خدا سر مزاح داشته باشد. اما اگر واقعا به جد و به عزم عدم مراجعه به گناه توبه می کنیم، اما این ضعف نفس است و مشکلات درونی ما، باز ما رو می کشد در سراشیب. ایرادی نیست، باز هم توبه می کنیم، بار بعد هم توبه می کنیم، بار صدوم هم توبه می کنیم. نگذاریم بین گناه و مراجعه از گناه فاصله زیادی باشه. خود این فاصله زیاد خیلی عوارض دارد. در اینجا هم فرمود فاستغفروا، به سرعت اینها میان و استغفار میکنن و از خداوند طلب غفران و بخشش. نکته دومی هم که عرض میکنم و دیگه بحث خودمون رو آیه بعدی رو انشاءالله پیش میگیریم، این است که این استغفار عجب کارایی دارد. این استغفاری که بر زبان جاری می شود و در اعمال وجود انسان می نشیند، یعنی وقتی که بر زبان می گوییم پروردگارا ما از تو طلب مغفرت می کنیم، این باور قلبی ماست که این غفران خداست که همه چیز است. این ابر غفران است که اگر بر کویر دلهای ما ببارد، عجب جوانه ها در این دل ظلمت کده ما زده خواهد شد، که نوری بر این دل می آید. وقتی در ذهنمون پذیرفتیم، به زبانمون جاری میکنیم و سعی میکنیم به اسباب مغفرت الهی نزدیک بشیم، چیزی بالاتر از این وجود ندارد در ارتباط ما با خداوند در نزدیک کردن این رابطه. بالاترین امر همین استغفار است. اینه که امیرالمؤمنین هم فرمودن، نبی مکرم هم فرمودن، وقتی که صدا با صاد، صدا صدر یعنی همین زنگ آهن، یعنی همین قشرها، از خلاف عصیان بر دل می نشیند، فجلوها بالاستغفار، هیچ چیز مانند استغفار نمی تواند جلا بدهد این زنگار دل را. البته همینطور که عرض کردم، استغفار نظری، مقالی و قولی و عملی، هنگامی که این استغفار فراگیر انسان، نه اینکه فقط لغلغه زبان و گفتن. و باز از این فراتر بگم، نه اینکه در باب گناه و معصیت، عزیزان این استغفار مقوله‌ای است که همه جا به کار ما می آید. فرمودند من کسرت علیه همومه، کسی که غم و مشکلات زندگی بسیار آزارش می دهد. پیامبر فرمودند من توصیه می کنم فعلیه به کسرت الاستغفار، مشابه این تعبیر فرمودند، زیاد استغفار کنند. خداوند کاری می کند که این غمها را از دل بردارد. این اثر و برکت آمدن زیر چتر عنایت و غفران و رحمت خداوندی است. خب در این حال لوجد الله تواب رحیم، اون بشارت هم اومد و مطلب تمام. اما در آیه 65 که تلاوت شد، فلا و ربک لا یؤمنون، آیه رو وقتی نگاه میکنیم از جهت سیاق ادبی یه سنگینی در آغاز آیه میبینیم. فلا و ربک، اولا نه این است که میگویند، یه انکاری برای سخن و ادعای جمع و جماعتی است. بدون بالا اون سوگند و قسم، و رب بکر، و پیامبر به پروردگار تو قسم که این چنین و چنان است. خب عنایت دارید؟ خداوند سبحان کمتر در قرآن نیازه که قسم یاد کند. خدا که نیاز به پشتبانه، پشتیبانی به اصطلاح یا تعین دلیل برای سخنش نداره که بخواد ذات باری تعالی قسم یاد کند. لذا اگر سخن همراه با قسم در قرآن می آید، این اهمیت فزون این مطلب رو می رساند. مشخص میشه اگر خدا در قرآن قسم یاد میکند، به تعبیر ما با یک جمله دو نکته رو مورد هدف قرار میدهد. یک این که اهمیت اون موضوعی است که برای اون قسم یاد شده است. یعنی اگر برای یه اثبات امری خدا در قرآن قسم یاد میکند، بدونید اون مسئله خیلی مهمه در نزد خداوند. دوم، هنگامی که برای اثبات یک امری خدا قسم یاد میکند، به چه چیزی قسم میخورد؟ اون امر و اون چیزی که مورد قسم خدا قرار میگیرد اون خیلی مهمه. پس با قسم دو نکته رو خدا به ما آموزش میده. یک اون مطلبی که میخواهد اثبات شود، دوم آن چیزی که به آن سوگند یاد شده است. این دو رو میبینیم بسیار مهمه و جدی است. حالا در اینجا مطلب جدی است، میرسیم. اما به چی قسم یاد کرد خدا؟ دیگه بالاترین سوگندی که میتوان یافت که خود خداوند قسم یاد کند یا به ما هم اجازه چنین قسمی را بدهند چیست؟ خود وجود مبارک اوست. اینجا میبینید خدا به خودش قسم یاد میکند، فلا و رب بکن. نه این است که این جماعت میگویند، به پروردگار تو قسم. پس بنابراین خدا به چی قسم یاد کرد؟ به خودش. دیگه وقتی خدا به ذات خودش، به ربوبیت خودش قسم یاد میکند، خیلی بحث فراتر از این حرف هاست. حالا چه چیزی را میخواهد اثبات کند؟ البته و ربک، پروردگار تو. پروردگار رب العالمین است، ربوبیت او برای تمام عوالم و وجوده. اما این که میفهمد و ربک، یه نوع دست محبت و التفات بر سر پیامبر کشیدن است. یعنی یه نوع نوازشی از پیامبر به عمل میاد. پروردگار تو، یعنی پیامبر تو تحت ربوبیت او هستی، تربیت شده ربی تو، تو مربای اون پروردگاری. این پروردگار تو سوگند به ذات خودش میخورد که چنین و چنان. مطلب چیست؟ لا یؤمنون، ایمان نیاوردند اینهایی که دعای ایمان میکنند. حتی یا حکمو کفی ما شجر بینام، تا آن که تو را به حکمیت بپذیرند و بداوری در آن که بین ایشان مشاجره می شود. یک، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. بعد آنگاه هیچ ناخرسندی و دلنگرانی در جانهاشون به رأی صادره از محکمه تو نداشته باشند. سوم، و یسلمو تسلیما، تا آنکه تسلیم شدند. به پروردگار تو قسم ایمان نیاوردند اونها که ادعای ایمان میکنند، مگر این سه ویژگی رو داشته باشند. خیلی بحث جدی است. عنایت فرمودید؟ خیلی آیه پیام سنگینی و مهمی رو متضمن است. بررسی میکنیم از ابتدا. پس با این قسم فرمود ایمان نیاوردند حتی یا حکمو که. یا حکمو که تحکیم یعنی کسی را به عنوان حاکم و صادر کننده رأی پذیرفتن. ادامه آیه دقیقا روشن می کند. کجا تحکیم؟ فی ما شجره، در اونجا که شجره بینهم. شجره، شجر در لغت عرب به معنای اختلاط، به معنای فرو رفتن چیزی در چیزی. به درخت چه می گوییم در کلام عرب؟ شجر و شجره. النجم و شجر یسجدان. چرا به درخت شجر میگویند؟ چون فرو می رود شاخه های اون در هم و فرو می رود ریشه های اون در خاک. چون شجر دارد، شجر دارد. حالا هنگامی که دو تا حق با هم تعارض پیدا میکنه، دو تا نظر با هم درگیر میشه، دو نفر با هم پنجه می افکنند، این میشه چی؟ میشه مشاجره، میشه درگیری. شجر میشند اینها، به هم میتابند. اینها ایمان نیاوردند مگر اینکه هرگاه که مشاجره ای روی میدهد و اختلافی دست میدهد، تو را پیامبر به عنوان حکم و و به عنوان صاحب رأی و داور بپذیرند، داوری تو رو بپذیرند. این شرط اول. خب این خیلی مهم است. عنایت دارید که کجا مشاجره پیش می آید؟ یقینا آیا ممکنه دو تا صاحب نظر ممتاز عاری از هر انانیت و نفسانیت و سلیقه‌ای در یه امر حق مسلم روشن با هم مشاجره داشته باشن؟ مشاجره کجا پیش می آید؟ در جایی که انسان‌ها تن به حق و حقیقت نمیدن. همون که شیخ در گلستان گفت، هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند. بالاخره وقتی که مشاجره پیش میاد، این خصومت و درگیری و تنازع در جایی است که پای سلیقه ها، نفسانیت ها و این میل های درونی به میان می آید. و الا اگر انسان ها بر اساس حق و حقیقت با هم سخن بگویند، کی تنازع و درگیری دارند؟ کی اختلاف پیش میاد؟ اگر انسان ها بر یه اصل مسلم حق و استوار ثابتی با هم زیست کنند، گاهی این بحث پیش میاد. بالاخره آنها در زندگی های خانوادگی چرا بین یه زن و شوهر خصومت و مشاجره پیش میاد؟ اگر هر دوی اینها ملتزم باشن به یه اصول ثابت ویژه‌ای در زندگی، اگر به یه حدود و حقوق تعریف شده یه قطعی مقبول عاقلانه و مشروعی اینها زندگی کنن، گمان میکنید از خط اول تا آخر زندگی اختلافی پیش میاد؟ اصلا نه. یعنی دوتا کامل وقتی کنار هم مینشینند از این جهت مشکلی ندارن، اما وقتی که نقص میاد، به دنبال نقص چی میاد؟ مشاجره میاد، خصومت میاد. پس مشاجره و خصومت در جایی دیده می شود که به نوعی در اونجا شما بحث سلیق و میل و هواها را می بینید. خب طبیعی است. انسان ها وقتی مبتلای به هوا و انتخاب هواهای نفسانی و میل های خودشان می شوند، اینجا دیگه یه محک خیلی عالی است برای اینکه واقعا ادعا دارند یا حقو هستند. انسان مؤمن هنگامی که بحث اعمال سلیقه و میل و هواهای درونی خیش هست، اینجاست که ایمان و اومانش میشه بازدارنده میشه از این که بخواهد میل خودش و سلیقه خودش رو بر حق غالب و چیره کند. این بهترین نشانه است عزیزان. راه چیست؟ این اون چه اثبات میکند این که ما واقعا مؤمنیم و واقعا ما میپذیریم این رو، اینه که تن میدهیم به اون چه خدا در این مسئله به ما میگوید. میگوییم خدا یا پسندم آن چرا؟ جانان پسندد. من میلم این بود، من دلم این میخواست، یعنی میل من منو وادار کرد که عدول کنم، خارج بشم از حق. اما وقتی چنین صحنه پیش میاد و میپذیرم حکم خدا را و رأی خدا را بر میل خودم و خواسته خودم مقدم میدارم، یعنی من مؤمنم، یعنی من پذیرفتم که اینجا به پای هوای نفسانی و سلیقه های خودم انتخاب نکنم، رأی ندم، بلکه رأی خدا را و حکیم رو بر رأی خودم و خواسته خودم 100% رجحان میدم. این بهترین محک و یه تست مناسب برای ایمان سنجی است حقیقتا. خب اگر من بخوام حکم و رأی خدا را قبول کنم چه باید بکنم؟ اینجا حکم و رأی خدا را اگر بخواهم بپذیرم، نماینده اون ذاتی که میاد و این حکم و رأی را برای من تعیین میکند چیه؟ پیامبر است. رسول خدا چنین منصب و جایگاهی رو دارد. در همین سوره انشاءالله میرسیم، آیه 105، خداوند مطرح میکند پیامبر اگر این آیات بر تو نازل شد، لتحکم به ما اراک الله، تا تو بیای با این منصب و جایگاهی که داری حکم کنی در بین مردم به اون چه خدا به تو تعلیم داده است، یعنی اون مرام نامه و اون اصولی که تو بر اساس اون داوری میکنی و حکم میرانی در میان مردم و قاعده و قانون اجرا میکنی ما هستیم، ما به تو نشان داده ایم و تعلیم دادیم، تو در میان مردم سخن میگویی. پس مثقال ذره‌ای در سخن تو میل و هوا و کشیدن به این طرف و اون طرف و جانبداری از این یا طرفداری از اون دیگری وجود ندارد. رعایت میل ها، دل ها، خواسته ها، نان به قرض کسی دادن در حکم و داوری و رأی تو دیده نمی شود، برخلاف اون که ممکن است اونجا که سرمنشه حکم غیر الهی باشد تمام این ملاحظات روزی به کار بسته شود. اما حوزه و ساحت عدالت گستر تو چنین آفتهایی را یا رسول الله ندارد. فرمود اینها ایمان نمیارند به خدا اگر ادعای ایمان دارند تا آن که تو را به عنوان حاکم در اختلافات و مشاجرات بپذیرند. یعنی اگر در جایی این عقاید و نظرها و حقوق و تمام این صلاح با هم درگیر شد، اونجا تو هستی که باید سخن آخر و حرف پایانی رو مطرح کنی یا رسول الله. اینا اگر راضی به این حکم شدن، اگر به این اختلاف و خصومت شدن، ببینید اینو تو هم مباحث به اصطلاح خصومت حقوقی بگیم، کما که در شأن نزولی که برای آیه مفسرین دارن، که خب به نوعی کمک میکنه به فهم بیشتر، نه اینکه معنای آیه آن است، همین بوده است که بالاخره الان بین دو نفر یه خصومتی پیش آمد. شاید مثلا به نقل بعض از مفسران زبیر بود، زبیر ابن عوام با یه فردی از مردم مدینه از انصار، این یه اختلافی خصومتی در این نخلستان پیش اومد که مجاور هم حالا آب رو اول من روی زمین ببرم یا تو ببری یه منبع آب مشترک، از این مسائلی که در روستاها خیلی پیش میاد. چنین مسئله پیش آمد و گفت ارترضا به رسول الله، بهترینه که بریم پیش رسول خدا. گفت بریم. وقتی اومدن پیش وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، با توجه به اینکه مزرعه زبیر اول آب بود، مثلا پیامبر فرمودن زبیر تو آب را اول به نخلستان خودت ببر، اونگاه انصاری تو ببر این آب را. این مرتبه نگاهی به صورت پیامبر کرد، گفت بله، چون زبیر با تو خویشاوندی دارد یا رسول الله، چنین میگویی؟ پیامبر سر رو پایین کردن، به زمین نگاه کردن، فقط عرق ریختند، کنترل کردن، چیزی نفرمودن. بزرگان مفسرین می نویسن اینجا این آیه نازل شد، یعنی تو چنین شأن نزولی. پس ببینید خود زمینه داوری و حکم و قضاوت حقوقی در اینجا وجود داره. آقا من درز می کنم این تو همه مقولاته، تو مسائل اخلاقی اعتقادی، اون محک، اون عیار حاکمیت در این بحث از نظریه مسلمان معتقده به قرآن چیست؟ کیست؟ رسول خداست. اون معیار پیامبر است. حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم. پس این شرط اول ایمان، اگر مؤمنید، اگر خلاف و اختلافی پیش آمد، رأی رو به پیامبر بدهید. چرا؟ چون پیامبر حکم می کند به ما اراک الله، با آنچه خدا به او تعلیم داده است، نه آنچه دیگران گرفتار آن می شوند. دو، حالا پیامبر حکم کرد، شرط دوم ایمانتون چیست؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضید. بعد اونگاه وقتی که جناب عالی حکم میکنید پیامبر و دستوری رو صادر میفرمود یا پیشنهادی رو میدید، راهکاری ارائه میکنید در این اختلاف و نزاع، مسیر رو تعیین میکنید در این امر فکری و اخلاقی، دیگه بعد از فرمایش شما و گفتن شما که امر خدا و حکم خدا را میگویید، اینها بعد از اینکه اومدن شما رو حکم قرار دادن، عیار قرار دادن، دیگه در دلهای اینها مباد ناخرسندی نسبت به آنچه شما میگویید وجود داشته باشد. داریم پله پله ایمان رو چه میدیم؟ ارتقا میدیم. قدم اول ایمان این که بیان پی خدمت جناب عالی، همین که آمدند و پذیرفتند رأی شما رو بسیار خوب، ولو ممکنه در دلشون هم خیلی خوشحال از این فرمایش حضرت عالی نباشند. این یه سطح از ایمان است. اما سطح دوم ایمان، گام بالاتر ایمان چیست؟ اینه که وقتی شما امری رو فرمودید اون چنان گوارا برای اینها باشد، اون چنان دلخوششون کند که هیچ ناخرسندی در قبال خواسته و گفته تو یا رسول الله در وجود اینها دیده نشود. این میشه گام دوم ایمان، اوج بعدی، یه سطح بعدی رو که دارد یه مؤمن طی میکند. این چنین دلش با دل پیامبر نزدیک است و هماهنگ است. حالا من یه جمله اینجا بگم، این که شما یه نکته رو کسی بهتون بگوید، به کسی احترام بذارید، با تشبیه میگیم هزاران مرتبه تشبیه، یه نکته رو کسی بهتون میگه، پدری، بزرگی، صاحب نفسی، صاحب دلی، کسی که حرمت و کرامتی براتون داره، مطلب رو نمیتونید رد کنید، بنیه دارد، پشتیبانی دارد، این سخن پایگاه و جایگاه منطقی و برهانی دارد، اما وفی نفس شیء گفت، اما تو دلتون همچین نمیخواید، نگرفت شما رو، نه اینکه نپذیرید، اما دلتون صاف نیست. خلاصه عامیانه‌شو عرض میکنم، یعنی چه کمی تو دلتون به نوعی دارید با خودتون قُر میزنید. خلاصه اینطور بگیم یه چنین حالتی هست یا نیست، اینو داریم کار. آیا میشه اینو کاری کرد؟ این که یه امر قلبی است، پاری از این امور قلبی که به اختیار ما نیستند. اینو چه باید کرد؟ این که خدا داره مطرح میکنه، این گام بعدی ایمانه. خیلی بود کار کرد تا به اینجا رسیدیم، به سادگی دست نمیده. من با یه مثال اخلاقی میگم، بعد این مطلب اعتقادی هم روشن میشه. ببینید در بحث غضب و خشم ما دو تا واژه داریم که اینها خیلی مهم است. یک کظم و الکاظمین الغیظ و الغافین عن الناس. درود خدا بر کسانی که کظم غیظ میکنن. کظم توضیح دادیم این رو گاهی در جای خودش خدمت عزیزان، کظم تو سقا. وقتی بیخ مشک رو میگرفتن در عرب که آب بیرون نریزد میگفتن کظم تو سقا. وقتی هم که انسان بیخ نفس خودش رو میگیرد که این تلاطم های درونی، یه مرتبه یه کسی به ما گفت فلان، تا که گفت تمام نفس جنبید و تبه شد خوی من. یک مرتبه ما به خروش آمدیم، تو به من میگی دیگه اینجا آماده اید که بی انفجار تاریخی از این آتش فشان به در آید. مثلا فرض بفرمایید کظم میکنیم، سریع میگیم الله اکبر استغفر الله، نزدیک بود چیکار بکنم. خیلی زحمت داره، یعنی به زحمت و سختی ما تونستیم کنترل کنیم خودمون رو که خدا میداند چی میشد. بالاخره آقا این برادر گفت، این خانم گفت، این آقا به این خانم گفت، این زن به این شوهر گفت، این همسایه به این همسایه جمله گفت. اگر این کظم نمی بود چه اتفاقی بعدش میافتاد؟ مثل خیلی از اتفاقاتی که در جامعه میافتاد، قتل ها، جنایت ها، رذالت های بعدی. کظم عدم کظم میاد از یه عدم کنترل خشم و غضب. میبینید به دنبال اون چه عوارضی دامن جامعه رو معل اسف میگیرد. و این چه نکته مهمی است، حیف اینجا نگم. این که امیرالمومنین تعبیرشون اینه که جند من جنود الابلیس، این غضب را جند میدونن، یه سپاه، یه لشکر، 12,000 یه لشکر میدونن از لشکریان ابلیس. نمیگن یه شاخه ایست، یه چیزیست، نه اصلا یه سپاهه. یعنی برای زمین زدن عجب قدرتی دارد این غضب که آدمی رو به خاک و خون بکشد. واقعا همینه، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی ما فورانش از همین غضب شروع میشه. خب این مشکل کظم غیظ کردیم، اما یه ادبیات دیگه اینجا داریم، یه کلام دیگه داریم تو این بحث اخلاقی کنترل این غضب ها و اون حلم است نه کظم. حلم با کظم چه فرقی داره؟ کظم اینه که شما الان دلتون میخواد جوابشو بدید، همینی که گاهی خودم میگم دلم میخواست همچی بذارم کف دستش که تا چند فرسخ بدود، همچی جوابشو دلم میخواست بدم که تا چند روز بسوزد. نمیگیم اینها رو گاهی خودمون، اما رعایت کردم ندادم، زبانم بسته بود، مارمزون بود، ولی جوابشو میدادم. این کظمه. اما گاهی میشنوید یا نگاه هم میکنید عاقلا در صفحه هیچ تمایلی ندارید که اصلا جواب بدید، بعد نگاهش میکنید، بعدم که میری میگید که خدایا ما رو هدایت کن، اونم هدایت کن. این کجاست؟ اون کجاست؟ کظم خیلی خوب است، ولی کاظمین الغیظ، خدا چنین ستایش میکند. اما حلم چی؟ این که خداوند حلیم است، این که عده‌ای از انسان‌ها انه اواح حلیم، خدا بعضی از بندگانش رو به حلیم بودن می ستاید. یعنی اینها اونقدر با وجود خودشون کار کردن، اینها اونقدر رسیدن به مدارج بالای انسانی، اونقدر با این نفسشون کار کردن که اصلا نمی جنبد نفسشون از این جهالت ها و سفاهن. این اصلا چیزی نداره براشون. یه سخنی شنیدن، یه حرف سفیهی رو گفته است، ولقد امر علی اللعیم یصبنی فمزیت صمت قلت لا یعنینی. رد شدم دیدم یک کسی دارد ناسزایی به من علی میگوید، گفتم مگر علی در این شهر کم است؟ هر کی بخواد بگد بگد، به من چه دخلی دارد؟ این حلمه، این حلمیست که وقتی که والی مدینه رو بالاخره عرض به خدمتون آوردند و گرفتند و حاصلش کردند و میدان مرکزی و همه اومدن تظلم‌های خودشون نوعنم اینطوره دیگه در تغییر حاکمیت‌ها و اینها اومدن تظلم‌هاتونو بگین که می‌خوایم بر شد مجازات حاکمه کنیم مرمان رو. وقتی که وجود اون بارا که امام سجاد صاحب مصاحب این ایام آمدند دیدن لبش باز شد، گرهش باز شد، لبخند زد، گفتن آقا تو بیشترین ظلم‌ها رو به این مرد کردی، الان باید از همه بیشتر نگران باشی. گفت نمیدانید من به مردی ظلم کردم که حلم او از کوه‌های ماورای این مدینه سنگین‌تر و وزن‌تر و گسترده‌تر است. این حلمه، این حلم یه امر درونی است عزیزان، یعنی دیگه در درون اصلا انسان واکنش و رفلکسی نداره نسبت به این بحث، این اهانت و تندی یا همین مسائلی که از کردن میخواستیم کنترلش کنیم. یه نمونه دیگه براتون بگم. ببینید شما بخشیدید، بسیار خوب، آقا من بخشیدم شما را، تمام، عفو کردم، گفتم در عفو لذتی است که در انتقام نیست. واقعا هم شوخی نکردن همینطورها. چرا؟ چون وقتی انسان انتقام از یک کسی میگیره، وقتی که انتقام میگیره خوشه، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، بعد که میگه چه راحت شدم زدم، اما بعد خبری نیست دیگه، شاید ملامت هم بدی، چه کاری بود ما کردیم، امروز که زورمون رسید بهش دادیم. اما وقتی عفو میکنید، از لحظه ای که عفو میکنید تا پایان اون وقتی یادتون میاد بگید عجب کاری کردیم ها، چقدر جالب بود، چقدر منشی بود، مردانگی بود، یعنی این لذت عفو استمراری است، اما لذت انتقام آنی است. پس در عفو لذتی است که در انتقام نیست، درست؟ حالا گاه میبخشید به دلیل اینکه مؤمنید، به دلیل که شنیدید عفو خوبه، به دلیل اینکه رابطه اجتماعیتون رو رعایت میکنید، ارتباطاتون رو حفظ میکنید، اصلا شخصیت اجتماعیتون رو میخواید رعایت کنید، عفو میکنید. اما تو این دلتون یک کینه پنهانی دارید از این فرد که ممکنه یه وقتی این ریش درون سر کند، چه ریش درون عاقبت سر کند، ممکنه یه صحنه یه مرتبه بالاخره یه اقدامی انجام بدید، ممکن است سخنی بگویید، حرف و حدیثی به دنبال این فرد بگید که الان عفوش کردید، اما وقتی یه پله اومد بالاتر، این مکارم اخلاق در وجود انسان، بعد از عفو نوبت چی میشه؟ صفح، صدفه، صفح، از ماده صفح الماء، آب رو کاملا از این لیوان میریزد، هیچی تو این ظرف نمیماند، میشه صفح الماء. وقتی از قلب و دلتون تمام اون کینه رو میریزید بیرون بعد از اینکه عفو کردید، این میشه صفح. مثل اینکه این چیز دیگری نیست، این همان است که ولی یصفو، این همان است که خدا دستور صفح میدهد، ولی یعفو ولی یصفو، عفو کنید، صفح کنید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید که مشمول مغفرت خدا باشید؟ راهش اینه که هم عفو بیاد هم صفح بیاد، دیگه نگذارید در این دل چیزی بمانه. خب این خیلی مشکله، بله سخت و دشوار است، خداوند داره همین مراحل رو ما تعلیم میده. پیامبر رو به عنوان حکمیت پذیرفتید، حالا دیگه در دلتون نکنه چیزی باشه نسبت به حکم خدا، رأی پیامبر و اون که رسول میگوید، نکنه یه ناخوشی در دلتون باشد. خب چه بکنیم که نباشه؟ ارتقا، رشد کردن، اسباب رو فراهم کردن، هر مقداری که انسان ارتقا و رشد بیشتری پیدا میکند، این آرامش درونی به تو معنینه بیشتر در وجود او میآید. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سومین ویژگی و نشانه ایمان، و یسلمو تسلیما، و اینها کسانی هستند که وقتی میان حکم پیامبر رو میپذیرند، دلهاشون قرار آرام میگیرد به سخن دلنواز نبی مکرم، بعد از اینکه ذهنشون پذیرفته از حکمیت پیامبر، دلشون شادمان با اون چه رسول گفته است، حالا و یسلمو تسلیما، نوبت چی؟ حالا نوبت به میدان عمل آمدن است دیگه، اینجا دل و ذهن و عمل و وجود رو تسلیم میکنند، بالاترین مقام مقام تسلیم است دیگه، جان و تن، فکر و دست، همه تسلیم است و پذیرا و مطیع و عامل به آن که رسول بنابر حکم خدا برای اینها تعیین کرده است. این رو توجه دارید در این آیه شریفه، این که به هر حال مستندی است برای ذکر و یاد نبی مکرم و و نام او را به تحیت و درود بردن که یا ایها الذین ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد محمد. در پایان این آیه میگن خدا گفته است خدا و ملائکه بالاخره یصلون علی النبی، برای اینا درود و تحیت دارند. و اینم بارها در جای خودش گفتیم این فعل مضارع یصلونه، یعنی خدا مرتب، یعنی همین لحظه، الان همین امشب، ملائکه همین امشب، از اون دیر دید تا الان تا فرداهای فردا یصلونه علی النبی، آن با آن درود و تحیت خدا و ملائکه بر این پیامبر است. چه کرده است این مرد هاشمی، این یتیم ابو طالب، این چه کرده است که آن با آن خدا و ملائکه او بر او تحیت می‌فرستند، یصلون علی النبی. یا ایها الذین آمنوا، وقتی میگید بعد میگیم صلوا علیه، خب صلوا یعنی لب رو باز کردن، همین کاری که می‌فرمایید و تحیت، و یعنی شما هم با این قافله همراه شوید، شما هم همنوای با خیل ملائکه شوید و مترنم باشید به یاد و تحیت برای او. این صلوا. بعد و سلم و تسلیماش چی میشه؟ اون سلو تحییت زبانی است، اما سلم و تسلیماش چیست؟ اینجا تحییت عملیه، یعنی به زبان فقط نباشه که اللهم کذا و کذا، نه اینکه فقط به زبان حالا تحییت و درود و اللهم، نه، و سلم و تسلیما، بیایید بدید اختیار رو، بیایید بدید پذیرش رو. دیگه وقتی رسول خدا میگوید این، دیگه اینجا چانه زنی با پیامبر نکنید، ولا تموتن لا و انتم مسلمون، دیگه همون حرفی که انبیا به بعدی هاشون میگفتن، یعقوب به فرزندانش میگوید، دیگران به بعدی ها میگفتن، دیگه اینجا جاییست که دیگه اگر منطق ذهنی شما پذیرفت که پیامبر به طاعت حق میگوید، هیچ تمردی نیست، اسیانی نیست و ساحت او بری از هر خطا و اشتباه است و نماینده است از سوی خدا، که آیه قبلی خواندیم و گفتیم و ما ارسلنا من رسول الله یطاع باذنه، باید اطاعت بشه باذن الله، دیگه چون و چرا، چرا چانه زنی، چرا چرا تسلیم نشدن و در این شاهراه سعادت قرار نگرفتن. فرمود و یسلم و تسلیم. خب حالا این سه شرط، پس حاکمیت پیامبر رو پذیرفتن، مشاجرات، اختلافات، باورها، اندیشه ها، با این عیار سنجش رو قبول کردن، دل هم پذیرا باشد، سوم وجود رو هم عملا تسلیم این وادی کنیم، این میشه ایمان، این میشه نهایت ایمان و سعادت من. حالا برای این که خداوند باز یه نکته دیگه، یه معیار دیگه مطرح کنه برای بعضی ها و بعد هم دستاورد این ایمان این چنینی رو بازگو کنه، چنین میفهمد، ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. بعضی از این مدعیان ایمان اینطورند که اگر ما کتبنا علیهم، اگر ما بر اینها کتب میکردیم، چه میکردیم؟ یعنی الزام میکردیم، اگر ما بر اینها الزام میکردیم که نفسهای خودتون رو بکشید، خودتون رو بکشید، یا خانه هاتون رو، اخرجوا من دیارکم، از شهر و دیارتون خارج بشید، ما فعلو، اصلا چنین کاری رو انجام نمیدن، الا قلیل منهم، مگر بسیار کمی چنین میکرده. این چه نکته ایست؟ خاطر عزیزان هست، این پیشینه یه بعض امتها رو خداوند دارد به رخ میکشد و با مسلمانان تذکر میدهد، بگید این حرفا بوده است در امتهای گذشته، بالاخره در امتهای گذشته این بحث پیش آمد، بالاخره در میان یهودیان این نکته وارد شد، دیدید که اونها تاوان ارتداد گوساله پرستی رو چقدر تلخ دادن. آیات و سوره مبارکه بقره رو خواندیم، آیات و حدود 50 رو دیدیم که فرمود فقتلوا انفسکم فتوبوا الى بارئکم. چاره‌ای نیست، با تاوان روزهای گوساله پرستی، هازا الهکم و اله موسی، این رو به جای خدا نشاندن به دست سامری با تاوان این رو پس بدید، متن تورات کاملا روشن و مشخص، تاریخ این چنینی بنیست. خب این تاوان دادن، عده‌شون از میان رفتن، کشته شدن، بی خانمان شدند، سالهای سال در صحرای سینا اینا چرخ به شمال می رفتن گمان می کردن جنوبن، جنوب می آمدن گمان می کردن شمالن، شدن فرزندان گم شده یهوزا و یهودا و یعقوب و می گشتن یتیهونه، می گشتن همینطور سرگردان به حیران. یه نسلی از بین رفت، یه نسل دیگه اومد. عجب از تاریخ. ولی این که خدا اینقدر بنی اسرائیل رو در قرآن مطرح میکنه، گفتیم در مغازه این چنی سخن که بلکه یکی از نکات همینه، این پیشینه ها و این تاریخ عجیب و این نکاتی که در اینجا وجود داره واقعا عجب آموزنده است. فرمود اگر برای شما مسلمان بعضی از، یعنی اینا به کسانی که ادعای ایمان میکردن دیگه تو وادی ایمان نبودن، خطاب اینها هم تو آیه شریفه، اگر بر اینها بگیم که همین کار رو انجام بدن، اینها بنا باشد که به جان یکدیگر بیفتند به تاوان پاره از اعمالشون، یا اینکه از شهر و دیارشون خارج بشن. البته مرازم فهمید ولو انا کترنا، بعد از لو همیشه چیه؟ ممتنع الوقوع، حرف امتناع لامتناع، یعنی بعد از لو عملی نیست، نمیشه. پس این نیست، اما داره به عنوان فرض خداوند مطرح میکنه. حالا جالب اینه که این دو نکته ای که کنار هم اومد، یکی قتل نفس، دوم چی؟ اخراج از شهر و دیار. مثل اینکه این دو پدیده و دو موضوع به هم خیلی ارتباط نزدیک دارن. هم قتل، خب دیگه بالاخره جان است و این دیالا، گاه الان میبینید تو دنیای امروز ما، حالا یه مجرم اونچنانی که زده است 20 نفر هم کشته است، حکم به اعدامش نمیدن با همه این مبانی فکری که دارن، تا حالا غلط و درستش دیگه بالاخره اون انتخابی جامعه است که اینطور انتخاب کردن برای خودشون با قوانین بشری. 800 سال زندان بهش میدن، حالا عمرش چقدر؟ مثلا این 50 سال چقدر دیگه میخواد زندگی کنه؟ مثلا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه میخواد زندگی. 850 سال زندانی بهش میدن. و یه مقدار جنبه فکاهی پیدا میکنه البته این شیوه حکم، اما خب بالاخره همینجا میبینید نمیکنند این کار رو. مثلا گاه قتل نفس بالاخره، ولو قتل قاتل، این یه چیزی داره در نظر انسان ها بوده بکنه. مثل این که بی وطنی، از شهر و دیار کسی رو راندن، بیرون کردن، این هم یه نوع قتل نفس، کما اینکه در مجازات اسلامی هم همین رو داریم. یعنی در کنار چهار نوع مجازاتی که برای محارب، اون که به جنگ خدا و رسول آمده است و افساد در زمین می کند، چهار تا مجازات تعیین میشه. یکیش نفی بلده، اخراج از شهر. اولیش قتل است و چهارمیش نفی بلده، از شهر و دیار بیرون کرد. چون که خود این شهر و دیار هم چیزیست عزیزان، بالاخره خود این دلبستگی انسان ها به بلادشون، به شهرشون، به آبشون، به خاکشون، و خلاصه این مام وطن و چو ایران نباشد تن من مباد، مثل این که بالاخره ریشه هایی دارد در باورهای انسان ها، فطرت انسان ها و در وجودشون. فرمود اگر به اینها ما فعلوه لا قلیل منهم، اما ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، اگر این انسان ها، این برمیگرده به اون بحث قبلی، یعنی پذیرش حکم خدا از زبان پیامبر، پیامبر رو به عنوان عیار حاکمیت پذیرفتن. فرمود ولو انهم فعلوا، اگر اینها انجام بدن چنین چیزی را، ما یوعظون به لکان خیرا لهم، اگر بپذیرن این حکم رو از زبان پیامبر، این تعبیر شد ما یوعظون به. پس مشخص میشه احکامی که پیامبر میگوید جنبه حکمت آموزی دارد. اینها سخن واعظانه نبوی است برای بشریت، اندرزهای الهی است از زبان پیامبر، لکان خیرا لهم، این براشون بسیار خیر. خدای صاحب خیر جز خیر برای بندگان خیش نمیخواهد، پیامبر و رسول خیر جز خیر برای بندگان خدا نمیخواهد، هر آنچه میگویند خیر در خیر است. فرمود لکان خیر اللهم و اشد تثبیتن، اگر بپذیرن یک صاحب خیر میشن، دو در تثبیت شدت پیدا میکنن. تثبیت یعنی چی؟ و یثبت اقدامکم، استواری، اجتناب از تزلزل. اگر بپذیرند این حکم خدا را و رسول را و عمل کنند، ثبات قدم پیدا میکنند. این خیلی نکته مهمی است عزیزان. بسیاری از تعالیمی که در دین وجود دارد، وقتی انسان شوخی نمیگیره اینها رو، وقتی به دل میپذیرد، به جد عمل میکند، از نتایج عمده‌ای که داره اینه که انسان رو محکم میکنه تو زندگی، انسان رو صاحب اراده میکند، انسان به نوعی اولوالعزم میشه، برای خودش یه عزمی پیدا میکنن، یه قاطعیت و ارادهی در زندگی پیدا میکنن. این از دستاوردهای چنین رفتارهای دینیست. این تثبیت، دلگرمی، استواری، جدیت، پایداری. فرمود و اشد تثبیت، خدا تثبیتشون میکنن. سوم، و یزن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. و دیگه این که ما اینا رو که رهاشون نمی کنیم، هم کمکشون می کنیم، خیر در دنیا می آید، هم استوار و محکم با بی تزلزلی و این که حیران نیستن دیگه، حیرانی ندارن، ادامه مسیر می دن. سوم، اجر عظیم ما هم در انتظارشونه. ما هم که بالاخره رها نمی کنیم بندگانمون رو، به لحظه لحظه اینها اجر خودمون رو نثار خواهیم کرد. اساس نه، اگر یه پله بالاتر اومدن چی؟ ببینید این مراحلی که خداوند میگه به مراحل کار ما هست. اگر اینها درست عمل کردن، بالاخره یه خیر رو میبینن. اگر بیشتر تثبیت، اگر بیشتر اجر عظیم، اگر دیگه رسیدن به اون اوج مؤمنین، یعنی واقعا دیگه فرو رفتن در وادی ایمان، در ایمان و عمل صالح واقعا پیشرفته شدن و ممتاز شدن، بعد خدا چه میکنن؟ ببینید بعد از اجر، استدعا میکنم خیلی دقت کنید و بعد فکر داره، بعد از اجر خدا میفرماید و لهدیناهم صراطا مستقیما. تازه بعد از اینکه اجر عظیم، بعد میگه ما اینا رو میبریم جای دیگه، اینا رو هدایتشون میکنیم به یه صراط مستقیم. این کدوم هدایته؟ این آخرین قله هدایت است، نه اون هدایت اولی که هدایت کند به راه بیاد، نه این هدایت است به صلات و نمیدانم اطاعت و امانت و عدالت و، نه، این هدایتی که خدا میگه، این صراط مستقیمی که خدا میگه، دیگه این جاییست که ابراهیم رفته است، جاییست که موسی رفته است، جاییست که نبی عربی رفته است. این صراطی که میگه خدا، دیگه این جای خوبان است، جای ویژه که در کوی نیکنامان است. یعنی این هدایت بعد از هدایت عجیبه. این واقعا یعنی دیگه این چیزی نیست که انسان به دست بیارد، ولی این چیزیه که، چون میدونی روشنه برای دوستان عزیز، تمام میکنم بحث رو، به پایان رسید بحث. هدایت یه بخشش ما دنبالش داریم میدویم، تلاشمون میکنیم، سعیمون میکنیم، به تعبیری داریم مشکلات زندگی، نفس، مقابله ها، پنجه می افکنیم، سختیشو تحمل می کنیم، رنج خودمون رو می بریم، زمین می خوریم، بلند می شیم، حرکت می کنیم، با نفسمون، با بیرون، با درون، این درگیری ها، چالش ها، تنش ها رو تحمل می کنیم و حرکت می کنیم. عشق، محبت تو وجودمون شور می زند، تب و تابمون ایجاد می کند، کار خودمون رو می کنیم. اما خدا می داند این هدایت در قبال اون هدایتی که از اون طرفه هیچ نیست. میبینید حضرت باری تعالی وقتی اون هدایت رو مطرح میکنه، چیز دیگری به بندگان خودش عنایت میکنه. یعنی اون هدایت، هدایتی است که لذت اون و شیرینی اون وقتی تو وجود انسان میاد، چیز دیگری میشود. وقتی از باری تعالی میخواد یک گوشه هایی از این رو مطرح کند، من عرض به خدمت و مایلم این آیه رو بخونم و بحث رو تمام کنم. بالاخره کار به اونجا می کشد که حضرت باری را داد. حالا سخن از اون می بیدد که وزادهم، خداوند هدایت اینها، هدایتشون رو بهشون میده. خدا هدایتشون رو به اینها میده. بعد این چیزی نیست، کم هنوز. وزادهم تقوا، خدا چیزای دیگه بهشون میده. روش یه کادوی ویژه هم میگذره، یه تقوای ویژه هم بهشون میده. خب اینا که به اینجا رسیدن دارای تقوا بودن، متقی بودن که به اینجا رسیدن، هدن للمتقین. اما نه، این تقوا، تقوایی که خدا میدهد، تقوایی که ما به دست میاریم نیست. هدایتی که خدا میده، اون هدایتی که ما به دست میاریم نیست. اون هدایت و اون تقوا، اون از جنس دیگری، سراسر اون نور است، سراسر اون لذت است، سراسر اون مشاهده و شیرینی است و اون چیزهای دیگری است که گاه ممکنه بالاخره گوش کناری خدا ترمون رو هم به ما چشانده باشد و دیگه اون اوج کار است. این چهار مرحله رو در قبال آیه قبلی از باری تعالی مطرح فرمود. اگر بیاد اون حاکمیت پیامبر رو، پذیرش اون، دلدادگی در میدان عمل آمدن، حتی به پای جان و خروج از وطن، حتی به پای این هم که برسد، کار به آنجا می کشد که در نهایت قله ولهدیناهم صراطا مستقیم. حالا اگر اومدید و تو این اطاعت قرار گرفتیم چی میشه؟ این صراط مستقیم اصلا بگیم، اصلا همین صراط مستقیم چیه؟ همین که گفتیم به صراط مستقیم دادتون میکنه. و من یطع الله و رسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. با که ها می نشینند اینها؟ دست در دست که قرار می دهند؟ هم سفره و هم پیمان و هم پیمانه با که خواهند شد؟ شرح زیبایی دارد که انشاءالله باید ادامه گفتار رو فردا شب بحثرون بارک عزیزان بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آبا کوتاه نگرداند، توفیق فهم درک عمل به مزامین نورانی قرآن و اطرت نبیش رو نصیب ما بفرماید.